بسم الله الرحمن الرحیم. جبرة البیان صفحه 387 سطر 3. فعصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم مثل ان تحبو ترک الجهاد به محبت الحیات و المستلذات المتبهمه و هو فی الحقیقت شر لکم. بحث در اولین آیه داشتیم از آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد میکردن که آیاتی 26 سوره بقره بود. در اون آیه آمده بود که کتب علیکم القتال، یعنی قتال بر شما واجب است. بعدا فرموده بود هو کره لکم تا آخر. ما از اون کتب علیکم القتال میخوام حکم فقهی رو که وجوب جهاد است استفاده کنیم. بعد عسى ان تکرهوا شیئا رو معنا کردیم، حالا عسى ان تحبوا شیئا رو میخوام معنا کنیم. در عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم گفتیم که بعضی چیزها به طبیعتش نظر کنی به نظر میرسه که شرطه، ولی به نهایتش نظر کنی و به سرانجامی که اون چیز به اون منتهی میشود نظر کنی میبینی خیره. جهاد از این قبیل، طبع جهاد چون درش کشتن بالاخره افراد حیات دنیایشون از دست میدن، از این جهت به نظر میرسه که شرطه. طبیعتش رو نگاه میکنیم فکر میکنیم که شرط، ولی معال و مرجعش رو میبینیم، میبینیم که بالاخره یا شهادت هست که امتیاز دارد یا پیروزیست که اونم امتیاز خاص خودش رو دارد. بالاخره به قول خود قرآن احتل حسنیه نیست، یا پیروزیست یا شهادت، هر کدوم هم باشد خیر. پس به لحاظ معال جهاد میشود خیر، اگرچه به لحاظ طب و در بد به نظر شر به نظر میرسه. این تفسیر از این جهب بود از آن تکره شیئن و هو خیر لکم. حالا قسمت بعدی آیه و از آن تکره شیئن و هو شر لکم هست که اینو میخوام معنا کنم. ترک جهاد به نظر خیر میاد و افراد محبتی به ترک جهاد دارند، چون به حیات زندگیشون و لذت‌های وهمی که در زندگی دارند دل بستن، لذا ترک جهاد رو مایلند. چون ترک جهاد به ظاهر منشأ می‌شود که حیات ادامه پیدا کند، مستلذات وهمی هم ادامه پیدا کند، و چون این دو امر یعنی حیات و مستلذات مورد محبت هست، ادامه اینها محبوب میشه و ادامه اینها از ترک قتال به دست میاد، از ترک قتال محبوب میشه. اما آیه میفرماید که این ترک قتال در واقع برای شما شرطه، چون هم مانع سعادت دنیاویست هم مانع سعادت اخرویست. در دنیا اگر شما ترک قتال کنید زیر دست مشرکین میشید، از این دست شدن مقابل سعادته. شما اگر جهاد کنید پیروز میشید، یا پیروز میشید یا شهید میشید. اگر پیروز شدید در دنیا زندگی با ارزشی خواهید داشت، پس سعادت دنیوی نصیبتونه. سعادت اخروی هم هست، چه پیروز بشید چه کشته بشید، در هر دو صورت سعادت اخروی هم بهشون داده میشه. ترک جهاد هم باعث میشه که سعادت دنیوی از بین بره، هم باعث میشه که سعادت اخروی از بین بره. پس برای شما شرطه، ولو شما محبتش دارید، شما بهش محبت دارید به خاطر اینکه طبیعت عمل رو میبینید که اگر ترک جهاد کنید این طبیعت ترک جهاد باعث ادامه حیات شماست، ولی متوجه نمیشید که همین چیزی که در ابتدا به لحاظ طبیعت پیش شما خیر به نظر میاد و محبوب شماست، همین در واقع برای شما شرطه. در آینده برای شما شر، هم شر دنیوی داره که شما رو زیر دست دیگران میکنه، هم شر آخروی داره که ثواب زیادی رو از شما منع میکنه و گذشت از این بالاخره شما به تکلیف بتون آمد نمی کنید، عقابی هم علاوه بر فصل ثواب نصیبتون میشه. بعد آیه داره والله یعلم و انتم لا تعلمون، این قسمت هم مرحوم محقق معنا میکنن که وقتی رسیدیم از سطح 380 درسیم سطح 3 و حتی آنجوه کشه این و هوا شرون نکن، چه بسا که شما شعی دوست داشته باشید ولی در باطن برای شما شر باشید، مثل این که شما دوست دارید ترک جهاد را به خاطر اینکه به حیات دنیایی محبت دارید، به مستلزات متوهمه محبت دارید و میدونید که قتال و جهاد این دو امر محبوب رو از شما میگیره، پس ترک جهاد باعث میشه که این دو امر محبوب برای شما باقی بمونه و بقاء محبوب محبوبه، پس ترک جهاد که مستلزم این بقاست پیش شما محبوبه، ولی حقوق به حقیقه شر رو نکن. مستلزات متوهمه یعنی مستلزات حیوانیه، ما دو جور لذت داریم، یکی لذت حیوانی یکی لذت انسانی. در لذت های حیوانی ما دو قسم لذت داریم، لذت حلال لذت حرام. مثلا خوردن یه لذت حیوانیه، اما از حلال اگر خورده بشه حلال، یا لذت های جنسی حلال داره حرام داره. پس لذت های حیوانی هم به قسم حلال منقسم میشه هم به قسم حرام، اما لذت های انسانی تماما حلال هست، تازه مرغوبن فیها هم هستن. لذت های انسانی این لذت های ملکوتی، توجه به خدا کردن و رقت را پیدا کردن و از صفات حسن برخوردار بودن، این همه لذت های انسانیه که اینا و انسان ملز از لذت دارد. لذت انسانی فقط حلاله، دیگه حرام نداره، اما لذت های حیوانی حرام هم داره حلاله داره. حرامش خوب مسلمه که باید ترک بشه، حلالش هم اگر ترک بشه برای انسان منفعت داره، البته در حد امکانش نداشته، بیشترش ضرر داره، این در حد ضرورت باید از حلالش استفاده بشه. اگر کسی از حد ضرورت کمتر استفاده کنه ضرر داره. خب پس همه که مستلزات حیوانی این ها از شدن که قسم حلال داره قسم حرام، قسم حرام که باید کنار بذاریم، قسم حلالشون باید به حد اقلی که در حد ضرورت اکتفا کن. چرا این مستلزات حیوانی مستلزات رحمیه میگیم یا متوهمه میگیم؟ آیا متوهمه یعنی واقعیت نداره؟ آخه در بعضی اطلاقات ما میگیم این امر وهمیه یا متوهمه، یعنی واقعیت نداره. وقتی در فلسفه میگیم از قضایای وهمیه، در منطق میگیم از قضایای وهمیه برای فلسفه استفاده میکنیم، منظور از قضایای وهمیه قضایایی است که واقعیت نداره، مطابق واقع و مطابق خارج نیست. آیا در یه مستلزات وهمی یعنی مستلزاتی که واقعیت ندارن و خیالی هست، یا مستلزات وهمی یعنی مستلزاتی که قوه واهمه ما اونها رو لذیذ میشوند؟ این دو معنی هر دو محتمله، ولی من میخوام یک کاری کنم که هر دو رو هم برگردونم. این که مستلزات وهمی میگیم مستلزات حیوانی رو وهمی میگیم به خاطر اینکه رئیس قوای حیوانی وهمی، عقل از قوای انسانیه، رئیس قوای حیوانی وهمه، حتی در خود انسان هم انسان قوای حیوانی داره. و لذت هایی که کنترل کنندش وهمه میشه لذت های متوهم یا وهمی، چه حسی باشه چه خیالی باشه همه رو اینو وهم کنترل میکنه و کنترل وهم معنیش اینه که وهم یا لذت میگه چه لذت مخصوص خودش باشه چه لذت قواش باشه، همین رو لذت میبینه. و این وهم رئیس قوا در حیوانه، پس لذت وهمی میشه لذت حیوانی. این یه معنی برای لذت وهمی، لذت حیوانی نه چون لذت خلاف واقع باشه. نمیخوام بگیم وهمی معنی خلاف واقع، وهمی یعنی اون چی که قوه واهمه بهش میرسه، و چون قوه واهمه رئیس قوا حیوانی هست، پس لذت وهمی میشه لذت حیوانی، که لذت واقعیتی منطقه مخصوص مطابع حیوانیت انسانی. معنی دومی که من لذت مطابقه نمی کنیم اینه که وهمی این خیالی، یعنی لذت هایی که واقعیت نداره. و این هم درسته، چون لذت هایی که ما در دنیا میبریم لذت هایی که پیش ما ترسیم میشه ولی واقعیت نداره. خود دنیا رو گفتن که خیال است، خود دنیا خیال، لذت ها شیر و طریق اولا خیال. حالا شاید در بعضی تعبیرات هم بیتونیم بگیم که در دنیا هرچی هست مثل اونیش که ما در خواب داریم میبینیم، لذا گفته شده که انداس نیام لذا ما تون تباهو گویا همه چی در خواب داره که میشه. در خواب هم میدونید که قوه خیالی که فعاله، از هرچی هست خیالیه. شما در این در خواب میبینید خیال رو بعضی با وهم یکی گرفتن، از جمله ابن سینا تقریبا گاهی مایل به این قول شده، گاهی هم فاصله گرفته از این قول. خیال اگر وهم باشه پس لذت رو متوهم و لذت رو خیالیه، یعنی لذتی که خیال تسلیم میکنه و ما واقعیت دار میپنداریمش. حتی بعضی از لذت های انسانی هم که مربوط به عالم ملکوتن در واقع لذت های خیالی هست، ولی ما متوجه نیستیم و اونها رو لذت های انسانی میگوییم. نقل میشه که بعضی عرف ها شهود هاشون شهود های شیطانی هست، شهود های انسانی و رحمانی نیست. اینا در واقع با قوه خیالشون یه چیزایی رو ملاحظه میکنن که در واقع نیست. گفته می شود که شیطان در خیال اینها تصرف میکنه و در خیال اینها چیزهایی رو به اینها می نمایاند که اونها فکر میکنن این چیزها واقعیت داره، و وقتی که به حالت معمولی در میاد به نظرشون میاد که شهود کرده. بله شهود کردن، تا نه با قوه سرشون که عقل لطیفشون است، بلکه با نازلتر از عقلشون که خیال است. انسانهایی که شهودشون شهود رحمانی است با سرشون شهود میکنن، انسان هایی که رحمانی نیستن شهودشون شهود شیطانی با قوه خیالشون شهود میکنن. این شیطان در قوه خیال اونها تصرف میکنه و پیش خیال اونها چیزهایی ترسیم میکنه، و چون خیالشون قویش در بیداری میتوانن به سبب قوت خیالشون اون صور خیالی رو مشاهده کنن، چند نهو با حس مشترکشون دارن مشاهده میکنن و میبینن این صور. بعد که حالشون مناسب میشه اطلاع میدن که ما شهود شدیم، در حال که شهود شدیم تصمیمات خیلی لذت ها میبرن، لذت ها انسانی رو بزن خودشون، و در واقع این لذت های متوهم. این هم جزء چیزاییست که ارزش انسانی هرده، پس لذت متوهم شد لذت های حیوانی که با وهم که رئیس با حیوانیت کش میشوند، یا لذت متوهم لذت های خالی از واقعیت. این هر دو شما اراده کنید اشکال نداری، انسان به لذت های خالی از واقعیت اهمیت میده، محبت داره، لذا به مرد تنگ میده. و جهاد هم که احتمال مرد توش هست، پس با لذت های دنیای سازگار نیست، لذا انسان ترک جهاد رو محبت داره نخواهی جهاد. ولی حبت به لعقه شر رو نکن، در حقیقت این ترک جهاد داره شما شر رو، لنهو یم نه کن، یعنی ترک جهاد شما رو من می کند از سعادات دنیاویه و آخری، ترک یعنی سعادت دنیا و آخرت در جهاد. و چطور جمعی تکالیف و عباداتی که مقربند و مناهی که مبعدند و مهلکند، همه چون تکالیفند و مشقت دارند ترکشون محبوب انسانه، اما در واقع همین محبوب شرطه. اگه کسی بخواد تکالیف رو ترک کنه و تکالیف عمل نکنه، اگر چه این ترک تکالیف محبوب اوست، محبوب قوه حیوانی اوست، ولی در معال این ترک تکالیف باعث شر میشه. و کذا تمام تکالیف، کذا یعنی مثل جهاد است، تمام تکالیف و عباداتی که مقربن و منابعی که مبعد از خدا ها با مملک هم این همه شون این چنین هم که ترکشون محبوب ماست، اون هم به خاطر لذت های شون. این والله و یعلم کتابمون دروش ننمیشته، به نظر میرسه که جزمی آیه نیست در حال که جز آیه هست، چون آیه آخرش داره والله و یعلم و انتم لا تعلمون. والله و یعلم تو آیه هست، انتم لا تعلمون و مرحوم محقق به این نیورده، گفتن یه مخفیتون علیکم، به جای انتون را تلمون گفتن یه مخفیتون را نکن، این آیه را نگودن، ولی در والله و یعلم این آیه آمده. پس خوب بود والله و یعلم درست نمیشه میشه، والله و یعلم مساله هرکم و منافع هرکم و ما یازر رکم و ما ینفع هرکم. فرمود مساله هم منافع رو خودشون نمیدونید، خدا میدونید، بنابراین اگر چیزی به شما گفته شد طبق مصالح و منافع خودتون بوده، اگر نفهمیدید منفعت بودنش رو مشکلی نیست، زیرا که شما منفعت رو نمیشناسید. فیمنعکم خداوند از مضرات و یوقفکم فی المنافع و الفوائد، خدا شما رو از مضرات منع میکند و شما رو در منافع و فواید ترغیب میکند، تشویق میکند که سراغش برید، ولی یه مخفیتون علیکم این رو انتون لا تعلمون داره منع میکنه. گفتیم والله و یعلم مصالحکم تا آخر، حالا میفهمد و یه مخفیتون علیکم یعنی این مصالح و مزار بر شما مخفیست. لذا شما گاهی از اوقات به توهم منفعت پیش میرید در حالی که در واقع براتون ضرر بوده. و یه مخفیتو نمیکن به ظاهر نظر کن، یعنی به خاطر که نظر ظاهری کردید همین ظاهر رو دیدید، نرفتید تو باطن، نرفتید تو واقعیت عمل، به ظاهر نظر کن. و ما تعلمونها و همتون لا تعلمون در اینجا تاکید میشه، و ما تعلمونه ها، ما با این آفی هست، زمین تعلمونه ها به منافع برمیگرده. یعنی شما منافع رو نمیدونید و لذا دنبالش نیستید، ولی خدا منافعتون رو میدونه، ولی شما واقع میکنه یا دستور میده که فلان عمل رو انجام بدید تا منافعشون دستتون بیاد. چرا ما نمیدونیم؟ چند تا جهت میدن، یکی دلت تدبر کن، گفتیم مخفیتون رو کن به ظاهر نظر کن، این نظر ظاهری که میکنید بدون تدبر نمیفهمید که آنچه ما گفتیم به مصلحت شما بوده و آنچه گفتیم نه ترک کنیم به ضررتون بوده، به خاطر این که نظر ظاهری داشتید نمیدید، اما اگر تدبر میکردید میدونستید. و ما تعلمون حال قلت تدبر کن، این جهت هم جهت دوم، شما شهوات رو پیروی میکنید و پیروی شهوات باعث میشود که منافع واقعی پیش شما پوشیده بماند و شما منافع واقعی رو تشخیص ندید. اگر دنبال شهوات نبودید، اتباع شهوات نمی کردید، می دونستید که فلان کار مضره یا فلان کار نافعه، اما حالا که ما تعلمون منافع رو به خاطر این است که شهوات زیادی رو پیدا می کنید و کسرت شهوات ما و کسرت شهوات لذت تدبر کن و کسرت شهوات یعنی و کسرت شهوات کن الفلام از شهوات رو افلام رو بدل از مضافه رو نگرفتن اندتی شهواتی که تستر ها یعنی تستر و منافع منافره میپوشونه و لذا شما نمیتونید بفهمید که این منفعت شماست. و کسر الذی یزین عدمها، گاهی منافع در پیش هست ولی خب این منافع رو باید با تصریح کسب کنیم. کسالت داریم، تنبلی داریم، دنبال این امتصال تکلیف نمیریم، لذا توجیه میکنیم عدم منافع رو پیش خودمون زینت میدیم و میگیم اگر ترک، اگر مثلا فلان تکلیف رو انجام ندادیم، اون زینت دست ما بود، در حالی که اون در واقع زینت نبوده، ما زینت دادیم، نه که کسالت داشتیم، تنبلی داشتیم، اقدام به عمل نمی کردیم، برای توجیه اون طرف مسئله رو منفعت قرار می کردیم، نه این طرفی که واقعا منفعت شد. تو می گیدیم اگر این طرفی که منفعت بکن منفعت قرار بودیم، باید اقدام کنیم، به اقدام برامون با کسالتی که داشتیم سابقه نبود. و کسالی که یه زیدن عدم اون منافع آخرین سبب و لوازم بشریتی که عکس می کند منافع رو، یعنی لوازم بشری منافع واقعی رو به جای مزاد نشب جلده میده و مزاد رو منفعت جلده میده، مزاد رو منفعت، منفعت رو مزاد جلده میده، عکس میکنه، یعنی عکس واقع، واقع این است که این مزادت هست، این منفعت هست. میبینید اون لوازم بشری گاهی بر عکس میکنه، اونجا که من حس میکنم به ظاهر بشریت هم حس میکنم برام ضرر داره، فکر میکنم مزاده، اونی که برام منفعت داره فکر میکنم منافع، در حالی که ممکنه باقی نباشه. لوازم بشریت یعنی همون گربه حیوانی و نفس اماره و اینها، این لوازم بشریت هم، لوازم بشریت باعث عکس میشود بسیار دور منافع، یعنی منافع رو ضرر جلده میده و ضررها رو منافع. خب تمام شد. حالا این آیه و اصان تو خب گوشه الله و شدن لکا معنا شد، این تیکش و الله و یعلم و انتون لا تعلمون هم معنا شد. حالا میخوام از آیه و چفرتی استفاده کنیم، بگید صحیحه، یعنی آیه صریح هست در وجوب جهاد، اونتا وجوب رو بیان کرده علال اجمال و تفصیل در کتب فقهیه بیان میشه و کسی میخواد بفهمه که جهاد احکام شرعیش چیست و به کتب فقهی رجوع کنه. ولی از این آیه فقط اصل وجود استفاده شد، اصل وجود هم از سبیل کسانه.